رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. اللهم كل بليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله بهذه الساعة وبكل ساعة. وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا صلواتك. حتى تسكنه وركته أن يتمتعه في هذا السلام. إن شاء الله خدا متعال قدوب ما رو انوار امام زمان علیه السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو که در جلسه گذشته اجمالاً تقدیم کردیم این بود که حقیقت دینی که انبیای الهی ما رو به او دعوت کردن چیزی جز توحید نیست و در عرض توحید و دعوت به عبودیت خدای متعال به هیچ امر دیگری ما دعوت نشدیم و همه دین مناسک توحید و بیان شؤون مختلف توحید هست و اشاره شد که این توحیدی را هم که از ما خواستن و حد نصاب هست و کافی است و باید به دست بیاریم تولی تام به ولایت الهیه و تبری تام از ولایت اعدا هست و به تعبیر دیگر تولی تام به ولایت اولیاء رشد و تبری تام از اولیاء غی و طاغوت و باز به تعبیر دیگه تبری تام به ولایت اولیاء نور و تبری تام از ولایت اولیاء ظلمات که بعد انشاءالله توضیح خواهیم داد که همه خیرات هم بر میگرده به ولایت الهیه و ولایت اولیاء الهی و همه شرور هم به عکس ناشی از ولایت اولیاء طاغوت هست و انشاءالله این رو باز بعدم محضرتون عرض میکنیم که معنی تولی تام و تبری تام من این هست که در همه حوزه های حیات انسان میبایست متولی به ولایت الهیه باشه، هر کجا که اراده انسان حضور داره که مسئولیت انسان هم تابع همین اراده است، انسان مکلف به تولی تام و تبری تام هست. در هیچ شأنی از شؤون حیات نیست که انسان مکلف به این دو امر نباشه، مکلف به تولی و تبری. و اجمالا هم اشاره شد که حقیقت رشد هم ناشی از ولایت الهی است، ناشی از همین ولایت اولیاء الهی است. ما نیستیم که برای خودمون رشد رو فراهم میکنیم. هدایت، رشد، نورانیت حقیقتش از طرف خدای متعال و ولایت الهی است. کما این که غی و زلال هم ناشی از ولایت اولیاء طاغوته و همچنین ظلمات. نقش ما در اینجا نقش اهتداء هست، نقش تولی به ولایت هست و پذیرش این ولایت هست. این در آیه شریفه سوره مبارکه بقره به شکل گویایی بیان شده که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، که اون چه که ما داریم ایمان و کفر. این ایمان و کفر هم توضیح دادیم و تقدیم شد که مقصود از ایمان و کفر ایمان به ولایت الهیه و مقصود از کفر هم کفر به ولایت الهیه است، که به لحاظ روایات و خود سیاق آیات اجمالا مطلب توضیح داده شد. اگر کسی ایمان به ولایت الهیه داشت، نتیجه این ایمان به ولایت اینه که ولایت او رو خدای متعال به عهده میگیره و وقتی ولایت او رو خدای متعال به عهده گرفت، نتیجه ولایت الهیه اینه که خدای متعال او را از ظلمات به سمت نور بیرون میبره. پس خروج از ظلمات به سمت نور به وسیله ولایت الهیه اتفاق میفته. یخرجهم من از ظلمات الی النور، نه یخرجون من از ظلمات الی النور. شأن اونها چیزی جز ایمان نیست. الله ولی الذین آمنوا، وقتی اونها ایمان میآورند خدای متعال ولایتشون رو به عهده میگیره، و وقتی ولایت رو به عهده گرفت یخرجهم من از ظلمات الی النور، اونها را از ظلمات به سمت نور خارج میکنه. که مقصود از نور هم شاید همون مسئله است که در آیه نور بیان شده، الله نور السماوات و الارض، که خدای متعال نور همه عوالمه و مثل نورهی که مشکات، تمثل نور الهی در این عوالم هم به صورت یک مشکاتی است که حالا انشاءالله اونو بعد توضیح میدیم. و از اون طرف والذین کفروا، اونهایی که کفر میورزن، اولیاءهم الطاغوت، یخرجونهم من النور الی الظلمات، کفر به ولایت الهیه. سلام علیکم. زمینه این هست که انسان تحت ولایت اولیاء طاغوت قرار میگیره. پس ببینید حتی در ولایت اولیاء طاغوت چیزی بیشتر از کفر به ولایت الهیه لازم نیست. لازم نیست آدم ایمان به ولایت اونها بیاره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، نتیجهش اینه که اون وقت وقتی ولایت اونها بر انسان جاری شد، یخرجونهم من النور، نه اینکه یخرجون من النور. وقتی اینها کفر ورزیدن ولایتشون به عهده طاغوت میفته، و اونگاه یخرجونهم من النور الی الظلمات، پس انسان رو بیرون میبرن از سمت نور به سمت ظلمات. بر این اساس حقیقت نورانی شدن انسان و اهتدای انسان به ایمان به ولایت الهیه و پذیرش ولایت الهیه، و حقیقت ظلمانی شدن انسان هم به کفر نسبت به ولایت الهیه است که به وسیله اولیاء طاغوت اتفاق میفته. حالا اگر اجازه بدید بعض روایات ذیل این دوتا آیه رو بیشتر بخونم تا انشالله زمینه بحث آماده بشه برای آیات دیگه و روایات دیگه. بعضی از روایاتش رو تقدیم کردم خدمتتون، اما در این حال این روایات همش دیدنی و تأمل کردنی است. در ذیل این آیات در سوره مبارکه بقره روایات زیادی آمده. من از کتاب شریف برهان این روایات رو میخونم. روایت دومی باب از کتاب شریف کافی است، از ابی عبدالله علیه السلام، وجود مقدس امام صادق علیه السلام، شاید سندم صحیح است. در ذیل این آیه شریف فقط استمسک بالعروه الوثقا، عروه وثقا رو معنا میکنه. یک روایت اینجوری معنا میکنه، یل ایمان بالله وحده لا شریک له، عروه وثقایی که انسان باید بهش مستمسک بشه ایمان به خدای متعال هست. خود این ایمان رشته محکمی است. روایت سومی همین باب هم که باز دوباره از کتاب شریف به کافی است، یل ایمان. پس در بعضی روایات این عروه وثقا که انسان رو متصل میکنه به ولایت الهیه همون ایمان به الله تبارک و تعالی است، که در آیه بعدم توضیح داده شده، الله ولی الذین آمنوا. حالا اگر اینا ایمان آوردن، این کفر به طاغوت و من یک کفر به طاغوت و یؤمن بالله که حقیقت دین هم هست، این عروه وثقاست. استمساک به عروه وثقا به همین ایمان به الله تفسیر شده. کسی که باور داره خدا رو، مؤمن به ولایت الهی است، پذیرفته ولایت الهیه رو، مستمسک شده به عروه الوثقا، بعد نتیجه چیه؟ الله ولی الذین آمنوا، خدای متعال ولایت او رو به عهده میگیره و دیگه خداست که بعد از این او رو از ظلمات به سمت نور میبره. پس دیگه این عروه عروه است که او رو به مبدا نور متصل میکنه، منشأ نورانی شدنش میشه. اما روایات دیگری که ذیل این آیه شریف آمده، روایت چهارمی از جملهش از روایت ابن بابوی هست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از عبدالله ابن عباس هم نقل میکنه، من احب ان یستمسک بالعربه الوثقا التي لا انفصام لها فلیستمسک بولایت اخی و وصی علی ابن ابی طالب علیه السلام، فانه لا یهلک من احبه و تولا و لا ینجو من ابغضه و آدا. پس میبینید همین عروه وثقی که ایمان به الله یا ایمان به ولایت الهیه بود، به تعبیر دیگه به پذیرش به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و ایمان به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر شده، که قبلا هم اشاره کردیم این ولایت در عرض ولایت الهیه نیست، همون ادامه ولایت الهیه، برا ما ولایت خلفای الهی است. باز روایت بعدی رو ببینید که معید همین مطلبه، از حذیفه نقل میکنه، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا حذیفه ان حجت الله علیکم بعدی علی ابن ابی طالب علیه السلام، الکفر بهی کفر بالله و شرک بهی شرک بالله و شک فیه شک بالله. نه حالا انشاءالله بعد بیشتر توضیح میدیم، خود روایات مکمل هم دیگه هستن، فقط این مفاهیم فعلا خونده بشه. و الالهاد فیه الهاد بالله و الانکار له انکار لله و الایمان بهی ایمان بالله لأنه اخو رسول الله و وصیه و امام امته و هو حبل الله المتین و عروته الوثقا لن فصام لها. بعد و سیهلک فیه اثنان، که دو دسته در باب ایشون به هلاکت میرسن، غالن و مقصر. البته ولا ذنب له، گناه هم به عهده حضرت نیست، خودشون غلو و تقصیر دارن. و سیهلک فیه اثنان ولا ذنب له غالن و مقصر. یا حذیفه لا تفارقن علیا فتفارقنی، که اینو قبلا هم باز اشاره کردیم که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام اگر گفته میشه که دعوت به او شده در عرض ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم نیست، اینو باید توجه داشته باشیم، همون تداوم ولایت حضرت هست. ولا تخالفن علیا فتخالفنی، ان علیا منی و انا منه و من اسخطه فقط اسخطنی و من ارضاه فقط ارضانی، که در این روایت شریفه دو نکته بیان شده بود، یکی این که ولایت وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام متحد با ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و دومی که ادامه ولایت الهیه است، چیزی در عرض اونی. پس ایمان به الله که تفسیر میشه به پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، این تفسیر خیلی روشنی داره، به خاطر اینکه عرض کردیم این ایمان مقصود ایمان به ولایت الهی است، نه اینکه خدای متعال خالق عالمینه، که ابلیس هم داشت. و کان من الکافرین، این کفرش به خاطر اینه که ولایت الهیه رو نپذیرفته، و الا خالقیت خدای متعال قبول داشت، 6000 سال هم عبادت داشت، لا یدرا من سن الدنیا هم من سن الاخره، در خطبه قاصعه هست دیگه، دو رکعت نماز خونده 4000 سال طول کشیده، در کتاب شریف برهان ذیل آیات سوره بقره این مطلب این روایت رو داره که دو رکعت نمازش 4000 سال طول کشیده. بنابراین کفر او کفر به ولایت الهیت، نه اینکه به خدای متعال میگه تو خالق نیستی، خالقیت خدای متعال رو قبول داره، اما اولویت خدای متعال که هرچه او گفت من باید بپذیرم، این که حق عبودیت مال خدای متعاله و باید او رو پرستید و هرچه او دستور میده شأن ما تبعیت از اوست و شأن او ولایت بر ماست، این رو قبول نداشته. که حالا خطبه قاصعه رو هم ایشالله بعد شاید خدمتون تقدیم کنم، در خطبه قاصعه مطلب نورانی که هست، این مطالب فراوانیه، یکیش این از مطالب نورانی که امتحان ما به ولایت الهی همون امتحان به ولایت معصومین علیهم السلام، خدای متعال وقتی میخواد امتحان کنه اینجوری امتحان میکنه، و الا اگر بگه ولایت من رو قبول کنید همه میگن قبول داریم دیگه، کمون که ابلیس خودش وقتی که حاضر نشد به سجده بر حضرت آدم علیه السلام، در روایت داره زیلش به خدای متعال عرضه داشت که خدای من خودت رو هرچه بگی عبادت میکنم، خدای متعال فرمود اون دیگه عبادت من نیست، حالا تعبیر از منه، اون نفس پرستی سجده که خودت میخوای عبادت بکنی، اگه عبادت من رو میخوای بکنی اونجوری که من دستور میدم باید عبادت بکنی، باید بر آدم سجده کنی، یعنی باید بر خلیفه من سجده کنی، که عرض کردم حقیقت این سجده هم سجده بر انوار مقدس معصومینه، اگر مسجود ملائکه شدم به خاطر انوار مقدس اهل بیت هست که در صلبشون بوده، که روایتش هم در کافی شریف با ذیل آیات مبارکه سوره بقره باز میخوام در کتاب برهان ببینیم، تفسیر برهان. پس بنابراین باز روایت ششمی باب که از مرحوم صدوق هست، از معانی اخبارشون، از کنم عیون اخبار رضاشون نقل شده، اینه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الأئمة من ولد الحسين عليه السلام من أطاعهم فقد أطاع الله و من أساهم فقد أسى الله. یعنی اصلا دو چیز نیست که ما بگیم یه اطاعت خدا داریم یه اطاعت اونها. عنایت می‌فرمایید همول قربت الوسقا و همول وسیلت الالله تعالی. پس مسئله اینه که ما باید به مبدع متعال قرب پیدا بکنیم، اما وسیله تقرب ما، قربه وسقای ما برای تقرب، برای رسیدن به مقام نورانیت همین هست. من احب و باز روایت بعدی از اون اخبار رضاست، من احب به این یستمسک به الاربت الوسقا ولی یستمسک به حب علیگن و اهل بیته. گاهی تعبیر شده به ولایت علیگن، گاهی به حب علیگن، که اینا یه ریشن بیشتر نداره. تولی به ولایت نفع محبته. انسان اگه تولی پیدا کرد حب پیدا میشه، تا تولی هم انسان پیدا نکنه حب پیدا نمیشه در انسان. خب بله، نه شوخی میفرماید که پذیرش ولایت الهیه. بله، لذا ولایت حضرت امیرم اونو قبول داشتن. یه روایت شریفی براتون بخونم، روایت رو در مقدمه تفسیر صافی مرحوم فیض نقل کرده که مفضل ظاهرن از امام صادق علیه السلام سوال کرد که یبن رسول الله این روایت معنیش چیه، که سنی و شیعه هم نقل کردن روایت، روایت فریقینه، که علیون علیه السلام قاسم الجنته و النار، مدار تقسیم بهشت و جهنم ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام و اوست که مقسمه. مقسمه یعنی بر مدار تولی و تبری نسبت به ولایت ایشون بهشت و جهنم تقسیم شده. حالا این باید بیشتر توضیح داده بشه، من خیلی نمیخوام بازش کنم. حضرت دل اجمال فرمودن، البته این یه سطحی از باز کردن این روایت است که حضرت مفضل فرمودن. فرمودن که مگر این روایت نیست که علیون حب به ایمان و بغض به حب. اینم باز دوباره روایتش فریقین نقل کرده، روایت عامی هم هست، این روایت نبوی است که حب به ایمان بغض به حب. عرض کرد علی ابن رسول الله، حضرت فرمودن خب بهش جای مؤمنینه و جهنم هم جای کفار. حب به ایمان بغض به حب، که حب به بغض هم به تولی و تبری معنا میشه ها. یعنی مجاری ولایت اونها تو عالم هستن، از خودشون میثاق ولایت رو به نحو اتم گرفتن، بعد اونها حامل ولایت هستن. بعد به حضرت عرض کرد این مطلب نسبت به امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ممکنه تصویر بشه، نسبت به امم گذشته هم همینطور، مدار بهشت و جهنم اونان ولایت وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، حب و بغض نسبت به ایشونه، یعنی تولی و تبری. حضرت فرمودن بله. بعد دو تا حدیث درش خوندن، یکی حدیث طیر مشوی که باز فریضه این نقل کردن، یکی هم حدیثی که حضرت در جنگ عرض کنم خیبر فرمودن، که در هر دوش قریب به یه معناست، که برای حضرت در حدیث طیر مشوی الان دورا دور یادن مختلف هم نقل شده، اجمالا مضمونش اینه. اگر خواستید مراجعه کنید این فضائل الخمس مرحوم فیروز آبادی رو ببینید، از سه ها اهل سنت همین روایت رو نقل کرده با کمی اختلاف تعبیر. الان این عباره یادم نیست که برای حضرت یک فضای بهشتی، طعام بهشتی آمده بود، حضرت دعا کردن که خدای کسی رو بفرست با من شریک بشه که تو او رو دوست میداری و رسولش، اینجور یادمه، و خدا و رسولم او رو دوست میدارن و او هم خدا و رسول رو، که بعد وجود مقدس امیرالمؤمنین تشریف بردن، دیگران میخواستن بیان و حضرت نپذیرفتن، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام تشریف بردن و با ایشون در این غذا شریک شدن. این یه روایت. روایت دوم هم همون روایتی است که وقتی کار سخت شد در جنگ خیبر و فرستادن دیگران رو، اولی و دومی و اینا رو، رفتن برگشتن گفتن قلعه خیبر قابل فتح نیست، حضرت فرمود فردا پرچم رو به دست کسی میدن که خدا و رسول رو دوست دارن، او هم خدا و رسول رو دوست داره. بعد حضرت این دو تا روایتی که نقل کردن، که عرض کردن فریقین هم این روایت رو دارن، این دو روایت رو دارن، اهل سنت هم دارن این روایت نبوی شریف رو، فرمودن کسی که خدا و رسول او رو دوست بدارن حتما هر مؤمنی او رو دوست می‌داره، و کسی هم که مبغض نسبت به ولایت الهی است و کفر به خدا داره، او هم چنین کسی مبغض نسبت به او. پس امم سابقه هم چون ایمان به الله دارن حتما حب امیرالمؤمنین علیه السلام درشون هست. حضرت به همین حد توضیح دادن. البته در روایات فراوان دیگری است که هیچ پیغمبری مبعوث نشده الا به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و امتشون رو دعوت کردن. حالا مفسرین رو بعد ببینیم، هم از خود انبیا میثاق ولایت رو گرفتن، هم اونا حامل ولایت بودن. ان امرنا صعب المستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان، که این یه بابی است در کافی هستند. مرحوم کلینی راجع به همین باز کردن در کتاب رجه، روایات متعددی هم زینش آوردن. از خود این روایت استفاده میشه که انبیای مرسل مکلف به ولایت بودن و حامل این ولایت هستند. حامل ولایت بودن هم شاید معناش اینه که هم ولایت رو به نفع اصلا قبول کردن، هم مجرای ولایت در عالم هستن. معنی حامل ولایت بودن شاید این باشه، میتونن مجرای ولایت بشن و ولایت رو منتقل بکنن. حالا به تعبیر غلط، به تشبیه غلط، شما یه جسمی رو که میخواید حامل یک انرژی و نیروی قرار بدید، باید این نقطه مختصاتی قرار داشته باشه تا بتونه این نیرو رو منتقل کنه. انتقال ولایت الهیه و حامل ولایت الهیه بودن، مجرای ولایت الهیه شدن، یه ظرفیتی میخواد که در یکی از دسته‌ای که هست در انبیای مرسل هست. لذا در یه نقلی که شده اینجور دورا دور یادمه که 4 تا پیامبر از انبیا هستن که پیغمبر اولوالعزم شدن، اونا حامل ولایت هستن و ولایت الهیه رو میتونن بکشن، لذا صاحب شریعت هم هستن و لذا امتشون رو هم دعوت میکنن و هیچ پیغمبری هم نیست که امت خودش رو دعوت به رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت امیرالمؤمنین نکرده باشه. اینو در روایات آمده و مفصلا بحث داره که همه انبیای سابق بشارت میدادن و دعوت میکردن به ایمان، کما اینکه در قرآن از ما خواسته شده که ما باید ایمان به انبیای سلف داشته باشیم. نعت میفرمایید لا نفرق بین احد من رسله، اونها هم بشارت به نبی خاتم میدادن و اهل بیتش و میثاق میگرفتن از امتشون و هیچ نبیی نیست روایتش در کتاب شریف کافیست الا این که مرسل به ولایت هست. پس بنابراین انبیای سابق هم همینطوری، انبیای سابق هم میثاق ولایت ازشون گرفته شده و حامل ولایت هستن در عالم و میتونن بار ولایت رو بکشن. خب حالا این یه روایت دیگه ذیل این آیه است که این روایت هم روایت لطیف و قابل تأملی است. من روایت رو سریع میخونم. روایت رو در کافی شریف نقل کرده، ایشون از کافی نقل کردن. عرض کنم بابی هم که در کافی این روایت درش نقل شده، عرض کنم اینه، یه بابی مرحوم کلینی در کافی باز کردن تحت این عنوان: فی من دان الله عز و جل به غیر امام من الله جل جلاله. یه بابی است در کتاب رجه کافی. روایت متعددی زیل این باب مرحوم کلینی آوردن. یکی از روایاتی که ذیل این باب آوردن این روایت است که مربوط به همین آیه شریفه آیت الکرسی است، بعد از آیت الکرسی. ببینید روایت سومی باب هست، از عبدالله ابن ابی یعفور نقل میکنه ایشون. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اخالف الناس. یک توهمی برای ابن ابی یعفور پیدا شده بوده و حضرت این توهم رو رفع کردن. حضرت میگه آقا من با مردم معاشرت دارم، معاشرت هم زیاده، نشست و برخاست دارم و رفت و آمد دارم، میبینم که یه عده‌ای از موالیان شما و شیعیان شما که من باشون برخورد دارم درشون این اوصاف نیست، اهل صدق و وفا و امانت نیستن و به عکس عده‌ای از مخالفین شما که ولایت اعدای شما رو دارن اونا اهل صدق و امانت و وفا هست. چنده اون میخواد از اینا تعریف کنه و از اونا تکذیب بگه، اونا آدم های خوبی هن، اینا آدم های بدی. مثل اینکه گاهی خود ما هم میگیم اونا مسلمان واقعی هن و مسلمان اسمی. این مال اینه که ما معنی ایمان رو نفهمیدیم، خلط بین فروع و اصول میکنیم. حضرت چنده اون ناراحت شدن، تعبیر اینه، به حضرت عرض کرد قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اخالف الناس فیکثر عجبی من اقوام لا یتولونکم و یتولون فلانن و فلانن. بسیار تعجب میکنم از یه جمعیتی که تولی به ولایت شما ندارن، تولی به ولایت فلان و فلان دارن، اولی و دومی. اینم میدونید در روایات اهل بیت گاهی اینا کنایه ازشون آمده دیگه، فلان نمیدونم هفتر زریق از این تعابیر اول ثانی، یه به خاطر جبر تقیه بودی که حاکم بوده. لهم امانتون و صدقون و وفا و اقوامون یتولونکم، یعنی یک سرعجبی اقوام الازمه ها، یکسر عجبی من اقوار اقوام لا یتولونکم و اقوام یتولونکم لیس لهم تلک الامانت و لل وفا وسته. اون از وفاداری و وفای به عهد و امانت و صدق درشون نیست. قال فسته با ابو عبدالله علیه السلام جالسن، حضرت مستقیم نشستن، فاقبل علیه کالغضبان، رو به من کردن که انهو عصبانی از من هستن. فرمودم ثم قال لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر لیس من الله. کسی که دنبال امامی می رود که جائره، یعنی لیس من الله، خدا به او حق ولایت نداره، او خودش رو به هر کیفیت تو مسند قرار داده، کسی که دینداریش به طبع چنین شخصی به طرف خدا میره، این اصلا دین نداره، اهل دیانت، یعنی همه اوصاف هم که داشته باشه اهل دیانه. ولا اتب علی من دان به ولایت امام عادل من الله. میگه به حضرت عرض کردم لا دین لاولائک ولا اتب علی هؤلاء، اونا دین ندارن، اینا هم سرزنشی برشون نیست، خب اینا اهل صدق و وفا و امانتن. و بالعکس حضرت فرمود نعم لا دین لاولائک ولا اتب علی هؤلاء. البته این باید معنا بشه ها، این رو در جای خودش بحث میکنیم که حالا انشالله روایتشو میخونم. یه بابی سشن مرحوم مجلسی در بهار باز کرده، دیگران هم به شکل دیگه روایتش آوردن که عبادات از فروع ولایت اهل بیت علیهم السلام و همه اوصاف همیده و معاصی و رذایل از فروع ولایت اونها هستند و معنی نداره کسی شیعه باشه متمسک به ولایت اهل بیت باشه و در فروع متولی به ولایت اونها باشه، الا اینکه یه جایی تخطی کنه، هوا نفس غالب بشه، و الا این که با میل خودش متولیه به ولایت اونها باشه و گناه رو دوست داشته باشه و راغب باشه و احساس عرض کنم مبالات هم نسبت به این امر نکنه، این با شیعه بودن قابل جمع نیست. اینات میفرمایید آدم شیعه باشه بعدم بی مبالات بشه نسبت به فروع، این به معنی تولیه به ولایت اونها در فروع، خروج از ایمان در این فعله، در این فعل انسان دیگه متولی نیست، مؤمن نیست. لذا روایات هم داره بعضی از گناهان رو که فرد انجام میده در اون حال از ایمان خارجه، چون پیداست از ولایت اهل بیت علیهم السلام، از ولایت الهیه که گناه صادر میشه. این کلمه رو بله، یعنی یه جاهایی در اثر، حالا اینو اگه بخوایم بعد معنا کنیم، در روایات تینت داره در اثر مخالطه با مؤمنین اوصاف خوبشون سرایت کرده، مثل اینکه شما لجن و عطر رو با هم قاطی کنید بوهاشون با هم قاطی میشه، ولی بعد که دوباره تصفیه کنید بوی خوشمال عطره، بوی بدن مال لجن ند میفرمایید. حالا اینو بعد باز میکنید، هیچ عطری بوی لجن نمیده، هیچ لجنی هم بوی خوش نمیده. حالا این روایت رو بخونیم تا من یه نکته زیلش معنا کنم. ببینید حضرت فرمودن که ثم قال، حضرت داره شاهد آوردن که به اصطلاح قانع بشه، فرمودن الا تسمعوا قول الله عز وجل، آیا این قول خدا رو نشنیدی که الله ولی الذین آمنوا، اونهایی که ایمان آوردن خدا ولایتشون رو به عهده داره. ما عرض می‌کردیم این ایمان، ایمان به ولایت الهی است، یعنی ایمان به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که همون ایمان به الله است. لذا روایت همین الان خوندم دیگه، گاهی تعبیر میشه به ایمان به الله، گاهی ایمان به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که یه چیزم هست، ایمان به الله با همین سنجیده میشه. بیاین و بستش بیشتر ندم، از کردن ابلیس که کفر به الله داره، کفر به اللهش همون عدم پذیرش ولایت الهی و اهل بیت علیهم السلامه. حضرت فرمودن الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، پس لا عتب علی هؤلاء. لا عتب علی هؤلاء یعنی این، یعنی چی؟ یعنی من ظلمات الذنوب الی نور التوبه و المغفره. چرا لولایتهم کل امام عادل من الله، چون تولی به ولایت امام عادلی دارن که از طرف خداست، خدای متعال ولایت اونها رو به عهده میگیره، اینا رو از گناه، از ذنوبات ذنوب به طرف توبه میبره، یعنی تائب الی الله میشن. نه اینکه تائب نیستن و عتب برشون نیست، نه، ولایت الهی اونها رو از ظلمات ذنوب به سمت نور توبه خارج میکنه، که بعد ان شاء الله توضیح میدیم. ذنوب از فروع اولیاء ظلماتن، لذا انسان رو ظلمانی میکنن. ای به گناه هم همینه که انسان رو تحت ولایت اونها میبره و ظلمانی میکنه. اینی که در روایات گناه هم داره، کسی که گناه انجام میده یک نقطه سیاه تو قلبش پیدا میشه، مال همینه که در واقع گناه از قلب آغاز میشه، قلب انسان تولی به ولایت پیدا میکنه. همین که تولی پیدا کردی، مثل گیرنده‌ای که موج خودش رو تنظیم میکنه روی فرستنده ای موج میاد، همین که شما تولی پیدا کردید، انسان تولی که پیدا میکنه ولایت جاری میشه، یا نوع ولایت یا ظلم. گناه چون ناشی از ولایت ابلیس و اولیاء طاغوته، ریشش گناه قلبی است. هیچ گناهی نیست الا اینکه از قلب آغاز بشه. قلب تولی پیدا میکنه، همین که تولی پیدا کرد ظلم، ظلمات اونا میاد، لذا تاریکی میاره. لذا در روایات داره اگر قلب آسی بود که زیاد گناه کرد، کارش به جایی میرسه که دیگه ظلمت او رو میگیره. وقتی ظلمت او رو گرفت دیگه مهتدی نمیشه، هدایت نمیشه. به تعبیر دیگه وقتی تولی به فرو انقدر زیاد شد که همه قلب انسان ظلمانی شد به ولایت اونها، دیگه امکان اهتدا به نور ولایت الهی از بین میره. حالا انشالله اینو بعد باید توضیح بدیم. پس ببینید حقیقت گناه ظلمت ولایت طاغوته. درسته به ما گفتن نماز بخونید، زکات داشته باشید، زکات بدید، حج برید، روزه بگیرید، که اینا ارکان دینن، دعایم دینن، ولی مهمتر از همه چیه؟ مهمترین چیزی که از ما خواستن اینه که ولایت الهیه رو قبول کنید، یعنی تسلیم به ولایت خدا باشید در طول اوس نماز و روزه. حالا اگه کسی گفت خدا من ولایت و بزرگتری تو رو قبول ندارم ولی نماز هرچی بگی میخونم، این هم ابلیس نمیشه که 4000 سال دور کرد نماز خونده ولی به خدا میگه انا خیر امه، من بهتر از تو میفهمم، تو نباید رئیس بر من معین کنی، من خودم میفهمم چیکار کنم، من خودم رئیس خودم هستم، زیر بار ولیتو نمیرم، زیر بار ولیتو نمیرم یعنی ولایت تو رو قبول نمیکنم، معنای دیگه ای نداره. که سخت ترین تکلیف تحمل ولایت، لذا نمیتواند تحمل کند الا نبی مرسل یا عبد ممتحن یا ملک مقرب. اینا از فروع تسلیم بودن به ولایت الهی هستن. لذا کسی در سخت ترین تکلیف و محوری ترین تکلیف، ای خدا رو تبعیت کرد، خدا متعال امام عادل من الله رو قرار داده، که البته بر اساس حکمت الله اعلم حیثیت علو رسالته، اونا سبقت در میثاق ولایت گرفتن که خدا متعال اونها رو ولی قرار داد. وقتی او رو ولی قرار داد قبول میکنه، میگه خدای من ولایت خودم رو به او میسپارم، ولی یه جای غلبنی هوای اعاننی شقوتی، از این ولایت خارج میشه، متمسک میشه به ولایت طاغوت. خدای متعال چون در محوری ترین عبادات پرستش میکنه، چون ایمان به ولایت الهیه داره در اساس، او رو به نور سمت نور توبه خارج میکنه، نورانیت پیدا میکنه. عنایت میفرمایید. و اما طرف مقابلش، حضرت فرمودن و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات انما انا به هازا. ببینید حضرت چی میفرماید؟ میفرماید ببینید این کفر همون کفر به ولایته که ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست دیگه، که روایتشو الان خوندم از مرحوم صدوق، کفر به او کفر بالله، ایمان به او ایمان بالله، یک مجرای یک ولایت، ادامه ولایت الهیه، همونی که در حدیث سلسله الذهب بود، کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطها و انا من شروطها، که ولایت از شروط توحید، در عرض توحید نیست. یه روایتیش خودم نشد پیداش بکنم، از یکی از بزرگان در ذهنم است که میخوندن الها هنا از توحید تو اشهد ان علی ولی الله توحیده، نه اینکه اشهد ان لا اله الا الله توحیده، نه توحید تا اینجا. نهاد میفرمایید حضرت فرمودن این آیه مقصودش اینه، میفرماید اینا نور اسلام داشتن، لذا حضرت فرمودن در یه روایت دیگری ظاهرن هست که اگر اینها مقصودشون کفار بودن، نه همین هایی که از ولایت خارج شدن، کفار که نور ندارن، که پیداست اینا نور اسلام رو داشتن، چون کفر ورزیدن به ولایت الهی همین نور هم ازشون گرفته میشه. انما اونی که تو این روایت هست اینه، انما انا به هازا، اونی که قصد شده اینه که انهم کانو علا نور الاسلام فلما ان تولو کل امام جائر لیس من الله عز و جل خرجو به ولایتهم من نور الاسلام الى ظلمات الکفر. این حدیث فرمید به واسطه ولایت اونها از نور اسلام به ظلمات کفر خارج میشن، چون تولی به امام جائر پیدا کردن. به تعبیر دیگه در محوری ترین تکلیف خدا رو تبعیت نکردن، دیگه بقیه تبعیت ها تبعیت نیست. عرض کردم اصلا نماز که در عرض ولایت الهیه نیست، دعوت به نماز خوندن و روزه گرفتن در عرض دعوت به ولایت الهیه نیست، کما اینکه در عرض دعوت به توحید نیست. نگفتن به ما موحد باشید، خدا رو بپرستید، نمازم بخونید، نخیر، نماز خوندن طریق پرستش خدای متعال، برای خدای متعال که ما شریک قرار نمیدیم، بگیم خدا رو بپرستیم نمازم بخونیم. برای رسیدن به خرد دو چیز لازمه، یکی نمازه که توحید. این طوری نیست، عیناً نسبت به ولایت الهی هم مطلب همینطوره. اینجور نیست، ما باید ولایت الهی رو قبول کنیم، در عین اینکه قبول میکنیم ولایت الهی رو نمازم بخونیم. نخیر، نماز از شؤون پذیرش ولایت الهی. لذا اگر کسی ولایت الهی رو قبول نداشت، الان میفهمید، حالا نماز بخونه، این دیگه نماز نیست که. این همینیست که در روایات آمده، فریقین هم نقل کردن که اگر کسی به اندازه عمر نوح علیه السلام بین رکن و مقام شب زنده‌داری و روزه‌داری کنه بدون ولایت حضرت امیر علیه السلام، یعنی تولی به ولایت الهیه نداشته باشه، به تعبیر این ازش پذیرفته نمیشه، یا در بعضی نقلا داره به او در آتش جهنم. البته ما بحثمون این کسانی که مستضعف هستن و اگر بهشون عرضه بشه بفهمن ولایت الهیه رو قبول میکنن نیست، بحثمون در باب اونایی است که حضرت امیر رو دست مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دیدن، میگن پیغمبر فرموده که فرموده. اینا رو میفهمید؟ لذا معنا میشه ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ثلاث، مرتد اینا دیگه وقتی در اصلی ترین تکلیف حاضر به تبعیت نیستن، حاضر نیستن ولایت الهیه رو قبول کنن، بعد دیگه در فروع که تولی پیدا میکنن مثل نماز خوندن ابلیسه. این دیگه نماز خوندن نیست، این ریاضتیست برای این که انسان نفسانیات خودش رو ارضا بکنه. ارضاء نفسانیات شکلهای مختلفی داره، یه شکلش هم ریاضتهای عبادیست که دیگه عبادت نیست. پس میبینید علت این که اینها خارج میشن از ظلمات به نور اینه که تولی پیدا میکنن به امام جائری که از طرف خدا نیست، و خرجو به ولایتهم ایجاه من نور الاسلام لظلمات الکفر، فاوجب الله لهم النار مع الکفار. اینا رو خدای متعال با کفار یه جا قرار داده، فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. یه روایت دیگه هم ذیل همین باب هست بخونم، روایت چهارمی این باب از امام باقر علیه السلام ظاهرا هست. قال الله تبارک و تعالی لأعذبن، حدیث که انه قدسی است، امام باقر نقل میکنن که خدای متعال فرموده لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت رعیت فی اعمالها برتن تقیه، ولو در اعمال خودشون خوب باشن اهل تقوا باشن، چون دنبال امام جائری میرن که از طرف خدا نیست، خدا متعال فرموده من اونها عذاب میکنم. روشن هم از چرا؟ چون از حوزه ولایت الهیه میرن بیرون و عذاب مال خروج از ولایت الهیه است. کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اون وادی حسن وادی ولایت الهیه است، اینا خارج از ولایت الهیه میشن دیگه. حالا انشالله بعد بحث بکنیم که اصولا جهنم و بهشت هم همینجوری تفسیر میشه. این که علیون قاسم الجنت و النار که شیعه و سنی نقل کردن، این همین در واقع بهشت مراتب ولایت اونهاست، درجات ما در قرب درجات سیر در ولایت الهیه است، که اون که درجات سیر ما در نقص دوری از ولایت الهیه است و مبتلا شدن به ولایت اولیاء طاغوته. باطن ولایت اونها جهنمه. بله حالا باید بحث بکنیم کفر مطلق ما داریم یا نداریم. به نظر میاد کفر مطلق فقط در محور اولیاء طاغوته، حالا اونو باید بحث بکنیم. بقیه درجاتی از شرک رو دارن، ولی مهم اینه اگر در محوری ترین تکلیف ولایت ندارن، یعنی نپذیرفتن ولایت اولیاء الهی رو، گفتم ضعفا و مستضعفین از موضوع بحث ما بیرونن، ممکنه بگید برای اونها عالم دیگریست، در اون عالم به بلوغ میرسن، تکلیف ولایت بهشون عرضه میشه. ولی اگر در محوری ترین تکلیف خدا رو نپذیرفتن، در فروع دیگه عبادتشون ثمر نداره. کما اینکه اگر در محوری ترین تکلیف پذیرفته، یه جایی هم تخلف میکنه، غلبنی هوای، از مدار ولایت الهیه میره بیرون، گناه خروج از مدار ولایت الهیه است نیست؟ نمیشه بگی من در گناه هم متولی به ولایت الهیه هستم، دارم تعدی میکنم از ولایت الهیه، این قابل عفو و او قابل عفو نیست. و از اون طرف ولعفون من کل ان کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و این خانت رعیت فی انفسها ظالمتن مسیعه. البته عرض کردم اینو بعد باز در باب ایمان و کفر باید ببینیم، خیلی تأکید شده که شیعه ما باید همه فضائل رو داشته باشه، هیچ رذیله‌ای درش نباشه. این معناش اینه که اگر یه جایی در محوری ترین امر عبادت میکنه، یه جایی هم از مدار خارج شده، اون قابل اغمازه، اون قابل بخششه، ولی در محوری ترین امر تبعیت میکنه، اصلی ترین تکلیف، سنگین ترین تکلیف، نفسانیت خودشو در عرض ولی خدا نمیبینه، خودشو بت نمیکنه در عرض ولی خدا، یه جایی هم از مدار ولایت خارج میشه، این قابل اغمازه. بله من کلامیشو دارم بحث میکنم، بحث عقلی هم داره، مثلا من بحث فلسفه نظام ولایت رو کلامی طرح میکنم، فلسفیش رو همون فلسفه دفتر فرهنگستانه، من همون فلسفه دارم به سبک کلامی و روایی محضرتون تقدیم میکنم. البته ادبیات روایات با فلسفه تفاوت داره یه مقداری، حالا بعد گوش باید بحث میکنم. نه ببینید من فلسفه ولایت نمیگم، من فعلا دارم بحث کلامی میگم، روایت میکنم، نه اصلا کاری با اون نداشته باشید، شما بحث روایشو ببینید، او رو باید با این محک زد، نه ای رو باید با اون محک زد. روایت رو که با فلسفه محک نمیزنن، فلسفه رو با روایت محک میزنن. اگر فلسفه با معارف اهل بیت هماهنگ بود قابل قبوله، اگر قابل قبول نبود اون فلسفه رو باید گذاشت رو تاخچه بوسیدش، محترم مال خودشون. نهت میکنید نه، حالا بعد یه مقدار که جلو بریم خواهید دید که نمیشه با یه فلسفه هایی اینو جمع کرد. یک گوشش رو ایشون اشاره کردن، من نخواستم بحث بکنم، نخواست کنم. حالا ببینید ما ولایت الهیه رو از معصومین طرح بکنیم، تو بعد ببینیم اگر کسی ولایت رو به خدا سپرد نتیجهش چیه، آیا مجاری داره این ولایت تو عالم یا نداره. من فعلا در حد ولایت معصومین دارم مسئله رو طرح میکنم، البته بحث ولایت اجتماعی از شؤون ولایت اهل بیت علیهم السلامه که باید روش بحث بشه. من عرض کردم ولایت اجتماعی یعنی ولایتی که تو هر جامعه‌ای وجود داره و باید داشته باشه، این از شؤون ولایت اهل بیت علیهم السلامه، عنایت دارید، ولی من فعلا اون منظور نظرم نبود. خب پس این یه قسمت بحث. تا اینجا اونی که اشاره شد تقریبا این بود که ولایت الهیه محوری ترین تکلیفی است که از ما خواستند و ایمان به این ولایت مبدع نورانی شدن و هدایت هست و به عکس خروج از این ولایت هم مبدع ظلمانی شدن هست. این ولایت ولایت اولیای نوره و اون ولایت هم ولایت اولیای ظلماته. یک روایت دیگه هم در این باب بخونم تا این بحث امروزمون تمام بشه، تا انشالله مقدمه بشه برای بحثای آتیمون. این روایت یه مقدار بحثای طولانی میبره، اما در این حال من قسمتیش رو اینجا عرض میکنم. روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این باب نقل کردن، باب ان الائمه علیهم السلام نور الله عز وجل، در کتاب شریف کافی. یه روایت از غرر روایاته، از روایاتیست که هر چه بخونید روش تأمل فرمایید جا داره و جای دقت داره، خیلی روایت لطیف و عجیبی. روایت رو ابی خالد کابلی نقل میکنه از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، که این از اصحاب مقرب به ساحت مقدس امام باقر و امام صادق علیه السلام هست، خیلی جلیل و قدره، و امام سجاد علیه السلام. ابی خالد کابلی یه سوالی از امام جعفر امام باقر علیه السلام کرده در باب یکی از آیات قرآن. در آیه قرآن در سوره مبارکه تغابن خدای متعال می‌فرماید زعمن الذین کفروا ان لن یبعثوا، کفار یه گمان باطلی دارن، خیال میکنن هرچه از همین دنیا و در سیر این دنیا خبر دیگه ای نیست. قل بلا و ربی لتبعثن، بهشون بگو که حتما قسم به پروردگار من. بحثی هست که عرض کردم شاید استدلالش هم تو آیه هست، اگر ربوبیت الهی مبنای خلقته، این ربوبیت با بعث همراهه، لغو نیست. بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، بعدم با اعمال خودتون مواجه میشید تو عالم بعثتون. بنابراین و ذلک علی الله یسیر، اینم بر خدای متعال بسیار کار آسانی است که دوباره شما رو زنده بکنه. بعد فرمود که فآمنوا بالله، پس حالا که ابدیتی در کاره، دنیا و 60 سال و 70 سال نیست، فآمنوا، اگر اون ابدیت خودتون رو میخواهید، آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. به سه امر باید ایمان بیارید: خدا و رسول و نوری که ما از عالم بالا نازل کردیم. از خود این آیه شریف پیداست که این نور مبدأش عالم بالاست، تنزل داده شده به عوالم پایین. همینطور نیست؟ خب ابی خالد کابلی از امام باقر علیه السلام سوال کرد در عرض ایمان به الله و رسول یه چیز دیگه آمده، نوری که خدا نازل کرده که ما برای اینکه به سعادت برسیم احتیاج به این داریم. خدا رحمت کنه استادی داریم، میفرمود کسی رو به ولایت الهی میاره که خودشو بیشتر از 60 سال 70 سال بدونه، بلا 60 سال از تو قرائز دنیا احتیاج به ولایت الهی نیست، همین قرائز بسه دیگه، شهوات بسه. یه آیه همینو تأیید میکنه: فآمنوا، چون بعثی هست، فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. ایمان به خدا و رسول و این نور هست که شما رو تا ابدیت تأمین میکنه. عنایت میفرمایید تا ابدیتتون با این تأمین میشه. و حضرت عرض کرد آقا این نور چیه؟ نوری که مبدأش عالم بالاست، خدا تنزل. حالا روایت رو ببینید که این نور ابدیت ما رو تأمین میکنه، نورانیت ما در همه عوالم به این نوره. حضرت با قسم های مؤکد فرمودن: فقال یا ابا خالد النور والله العمة من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم الى یوم القیامه. ائمه تا روز که تا روز قیامت میان، همه هم از نسل حضرتن، این ائمه که از نسل حضرتن نورند، از این عالم. این یک. دو: و هم والله نور الله الذی انزل. به خدا قسم اون نوری که خدا از عالم بالا تنزل داده همین هست. و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. به خدا قسم نه فقط نور در عالم زمین، نور در همه عوالم، عوالم بالا، فی السماوات و در عرض همینه. اون نوری که خدا تنزل داده و همه عوالم نورانیتش در پرتو این شعاع هست، این نور ائمه علیهم السلامه که حالا بعد میخونیم، همون مرتبه نورانیت اهل بیته که در عالم بالاست تنزل داده شده که من عرفنی به نورانیت فقط الا ان معرفتی به نورانیت معرفت الله. این مرتبه نورانیت اهل بیت علیهم السلامه. حالا ببینید این روایت رو: والله، پس ائمه علیهم السلام حقیقت عقاید نورانی هستن، حقیقت نوری هستن، یه نورم بیشتر نیست، درسته؟ ان نورکم و تینتکم واحدتون، ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت. یک نوره، خدا تنزلش داده، درسته؟ خب این نوری که خدا نازل کرده فرمود الائمه هستن و نور همه عوالم هم هستن. بعد حضرت فرمود والله یا خب یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. اگر کسی مؤمن شد و این نور الهی در قلبش طلوع کرد، این نور از خورشید در روز روشن دیدنی تر، آشکار تره. باز دنباله روایت بخونم: و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. به خدا قسم که اونها قلب مؤمن نورانی میکنن. نور از ما نیست، این همونی بود که عرض میکردن، نورانی شدن از ما نیست، ما که نوری نداریم، نور از عالم بالاست، مبدع نور جای دیگریست، نور باید بیاد ما رو نورانی بکنه. هم والله ینورون قلوب المؤمنین، اما قلب کیو؟ قلب مؤمن رو. مؤمن کیست؟ همون ایمان به ولایت الهی. کسی که ولایت الهی رو قبول کرد، این آمنوی که تو آیه بود، آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، اگر کسی این ایمان رو به این نور آورد، این نور در قلبش نازل میشه. پس این مؤمن همون مؤمنیه که در آیه بهش دستور داده شده آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. اگر ایمان آوردی چه اتفاقی میفته؟ اون نور میاد قلب شما رو نورانی میکنه. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. پس نورانی شدن ما به نور ولی خدا، به نور ولی الله، به نور امام علیه السلام، و این نورم از اونجا آغاز میشه، او هم میاد قلب رو نورانی میکنه، نه اینکه ما از خودمون نوری داریم، ما میریم نور رو پیدا میکنیم، نه خیر، ما ایمان میاریم، نور در قلب ما جاری میشه. حالا بعد توضیح میدم که انشالله ذیل روایت بیان کرده که این ایمان چجوری اتفاق میفته. اون ایمانی که مبدأ نورانی شدن به نور ولی الله و ولایت الهی است و انسان رو مهتدی به نور میکنه، متنور به نور میکنه، منور به نور میکنه، قلب نورانی به نور ولی الله، نور امام میکنه چیه؟ اینو بعد توضیح میدن. بعد حضرت فرمودن و یحجب الله عز و جل نورهم عن من یشاء فتظلم قلوبهم، دارن تظلم و صحیحه از ذره عدلی. خدای متعال حجاب میاندازد بین این نور و افرادی که میخواهد، که البته مشیت الهی بی حساب و کتاب نیست، اونایی که شایسته این نور نیستن، تولی به این نور ندارن، از این نور محجوب میشن. وقتی محجوب شدن پس از تظلم خروج میشن، قلبشون ظلمانی میشه، قلب که شد تاریک یعنی همه وجود تاریک دیگه، درست شد؟ بعد حضرت یه نکته رو ذیل روایت فرمودن که حدث من اینه، این روایت میخواد در ذیل این مطلب رو توضیح بده که چجور میشه انسان به نور امام متنور بشه، چجور میشه منور به نور امام بشه. درسته نور از امامه، نورم از عالم بالاست، الله نور السماوات والارض، مثلا نوری که مشکات تنزل داده این نور رو، تمثل پیدا کرده این نور، چجوری میشه ما نورانی به نور امام بشیم، چجور میشه امام در قلب ما طلوع کنه. و هم والله ينورون قلوب المؤمنين، که اگر نورانی شدیم در شعاع نور دیگه میبینیم دیگه. حالا بعد انشاءالله عرض میکنم حقیقت یقین هم من گمان میکنم همینه. یقین یعنی انسان تعلقش رو از غیر ولی خدا برداره، که همه حجاب های ما مال تعلقمونه. وقتی تعلق رو برداشتیم، متعلق به ولایت الهی شدیم، اون وقت در نور اونها در جان ما طلوع میکنه، متناسب با اذنی که به ما بدن در اون عمود نور همه حقایق عالم برای ما مشهود میشه، متناسب با ذات ما. یه روایتی رو اینجا بخونم، یه روایتی نقل شده که وجود مقدس امام صادق علیه السلام ظاهرا در مسجد الحرام ایستاده بودن، ابوبصیر هم کنار حضرت بود و حضرت به ابوبصیر گفتن، ابوبصیر اینجوری آدمه، حالا دقیق ذهنم نیست، فرمودن ابوبصیر اینایی که وارد میشن ازشون بپرس جعفر بن محمد علیه السلام رو دیدید یا نه. یکی یکی وارد شدن، سوال کرد آقا جعفر بن محمد رو دیدید؟ گفتن ابو هارون مکتوب وارد شد، پور بود دیگه مکتوب. فرمودن حالا از ابو هارون سوال کن، سوال کرد ابو هارون امام صادق علیه السلام رو ندیدی؟ گفت کنارت نشستن حضرت. این هم نتنیم. حالا حضرت میخوان راه برخورداری از نور امام رو بیان کنن در زیر. حدث من اینه، میفرمان والله یا ابا خالد لا یحبنا عبدون و یتولانا حتی یتحر الله قلبه. حالا مثل این که یادم هم ببینید، حدث من اینه، اصلا یقین یعنی همین، یقین یعنی تعلق به ولی الله، به ولایت الهیه پیدا کنید، تعلقای دیگر رو بردارید، چون تا تعلق هست یقین نمیاد. اعلی درجه زهد ادنا درجه یقین، رفع تعلق مقدمه یقینه، زهد مقدمه یقینه. تولی به ولایت الله باید بیاد، از دیگران ببره. تولی به ولایت الله که آمد، نور ولایت الهیه جاری میشه، که نور الله اونها دیگه، همون نور خدا، چیز دیگه ای نیست، هم والله نور الله. اینا فهمیدین نور الهی جاری میشه در قلب انسان، نور یقینم یعنی همین. حس من اینه که یقین یعنی اصلا این، یعنی متولی شدن به ولایت الهیه در حدی که نور ولایت الهیه بیاد در قلب انسان، وقت انسان به یقین برسه، شهود در شعاع این نور پیدا میکنه. المؤمن ینظرو به نور الله، نور الله چیه؟ هم والله نور الله، نور ولایت الهیه است، حامل ولایت میشه به تعبیر دیگه. والله یا ابا خالد، ببینید لا یحبنا عبدون و یتولانا، عبدی به مقام حب و تولی به ولایت ما نمیرسه حتی یطهر الله قلبه. من اینجوری میفهمم، جور دیگه شور راه معنا کردم، حس همین این صحیحه، تا این که خدای متعال قلب او رو تطهیر کنه. قلب غیر مطهر مقام حب و ولا پیدا نمی کنه. حب به اولیاء خدا، ولا تولی به ولای اونها مال قلوب مطهره. ولا یطهر الله قلب عبده، خدا هم تطهیر نمیکنه قلب عبدی رو، که میدونید تطهیر صنع الله، کار ما نیست، ما نمیتونیم خودمون رو تطهیر کنیم، خدا باید پاک بکنه. آلودگی هایی که از عالم ذره است، از هر کجا هست، تا عالم دنیا لا یطهر الله قلب عبد، با ولایت الهی تطهیر میشه، که تطهیر الهی هم من حدسم اینه با بلاه. خدای متعال قلب رو با بلا ریاضت میده تا پاک بشه. حالا روایت دیگه میخونم که شاهد همین مطلبه. پس حب و ولا با تطهیر میاد، تطهیر قلب با ریاضت الهی میاد، خدای متعال با ریاضت تطهیر میکنه، با بلا تطهیر میکنه. البته اینجا نداره بلا، حتی من اینه که با بلا دلحاظ روایات دیگه، خدای متعال با بندهی بنای تطهیر نمیذاره حتی یسلم علنا، تا این الا اینکه این بنده تسلیم ما بشه، یسلم و فعل مضارع دیگه، یعنی دائما ارادهشو تسلیم کنه به ولی الله، تا جایی که با یکون سلم لنا، به حد سلم برسه، رام بشه، دیواره های وجودش بریزه، همه تعلقاتش بریزه، مقاومت های وجودیش بریزه، چون همه مقاومت هایی که ما در مقابل ولی خدا داریم مال تعلقاتمونه دیگه. وقتی همه تعلقاتش رو ریخت، یک سر متعلق به ولی الله شد، تسلیم شد، این وجود سلم رو حالا باش کار میکنه. تا وقتی تسلیم نیست اصلا نمیشه کاری باش کنی، چون نمیپذیری. عنایت میفهمید بنابر جبر که نیست لا اکراه بدین، چون بنابر جبر نیست اصلا پذیرا نیست، هر کاری باش بکنن جواب معکوس میده. لذا این ریاضت مال مؤمنه. مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، عبد امتحن الله قلبه، عبد باشه، مؤمن باشه، و الا بلا پذیر نیست. خدا رحمت کنه استادمون رو، میگفت با گیره ایمان و محبت آدم رو میگیرن، بعد الا سبحان بلا رو بهش میکشن، و الا زود در میره اگه گیره محبت و ایمان نباشه. اینا میفرمایید وقتی تسلیم شد حالا تطهیر میاد. پس ببینید سه مرحله داریم: تسلیم تا مقام سلم، تطهیر الهی، حب و ولا. اگر کسی به مقام حب و ولا رسید، حب و ولا رشته تعلقی است که حالا ولی خدا در ما جریان پیدا میکنه. ولایته انسان وقتی تولی پیدا میکنه، تولی ارتباطی میاره که ولی جاری میشه ارادش در ما، تنزل پیدا میکنه شعاع وجودیش در ما. لذا در روایات داره که روح مؤمن اشد اتصالا به روح الله از شعاع شمس به شمس. که روح الله چیه؟ ائمه علیهم السلام تو روایات آمده، فنحن کلمت الله و روحه. اتصال مؤمن به امام، به روح امام علیه السلام، از اتصال شعاع شمس به شمس بیشتره. نور خورشید جاری میشه در شعاعش، تنزل پیدا میکنه. امام علیه السلام ولایتش، شعاع وجودیش تنزل پیدا میکنه در روح مؤمن. لذا اصلا بهش میگن شیعه، شعاع وجودی معصومه. عرض کردم بلا تشبیه، بلا تشبیه، دیدید جاذبه زمین در اعماق سلولهای ما جاریه؟ تو اعماق سلول هامون هم که بریم جاذبه است، وزنش هم مال جاذبه است. حالا این حرفی که میزنن ها درست یا غلط چه خیلی نمیخوام نقد بکنم. روح مؤمن در جاذبه ولی الله، وقتی تولی و حب پیدا میکنه، تولی و همون جاذبه است، از این طرف ولایت از اون جاری میشه. پس ببینید که انه و حضرت دارن میگن قلبی منو، اگر مؤمن شدید، آمنو بالله، ایمان که آوردید، نور امام جاری میشه، نورانیتون میکنه، در شعاع نور دیگه حرکت میکنیم. حالا بعد باز آیات دیگه رو میخونم: افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. اون کسی که مرده بود ما زندش کردیم، نوری براش قرار داریم، میفهمد امام است. عنایت میفرمایید با این نور دیگه در بین مردم راه میره. المؤمن ینظر به نور الله، نورانیه به نور الله. و انقدرم این نور روشنه در قلب مؤمن اگه به مقام ایمان رسید، که دیگه میبینه دیگه نور امام رو. اگه انسان نمیبینه، پیداست هنوز به اون مرحله نرسیده که ولی الله رو شهود کنه در باطن خودش. حالا انشالله ادامه بحث باید بحث داده بشه. کما این که نحن اقرب و الیه من حبل الورید، اولیاء الهی هم که تنزل ولایت الهیه در عالمن، به مؤمن از حبل ورید نزدیکترن، از قلب خودش به خودش نزدیکترن. منتها باید بتونه ببینه حجت الله، حجت الهی رو در خودش. حالا اون مالجه ایست که حجاب ها بره کنار، وقتی رفت کنار نورانی شد، میبینه نور امام رو. پس ببینید بحث اینه که نور ولی الله باید در ما جاری بشه و ما متنور به نور اونها بشیم، نور اونها در ما جریان پیدا کنه، همه وجودمون بشه شعاع نور اونها، اشد و اتصالا به روح اونها بشیم، از شعاع خورشید به خورشید تنزل پیدا کنه وجود اونها در ما، شعاع وجودی اونها در ما سایه بیفکنه، به طوری که ما بشیم شیعه اونها، شعاع اونها. حالا این به عبارات دیگه هم آمده تو روایات ها که شیعیان به منزله برگ درختن. این مثلا کلمت طیبه که شجرت طیبه، روایات زیدشو ببینید، شعاع وجودی اونهاست مؤمن. چجوری به جایی میرسه که امام در قلبش طلوع پیدا کنه؟ این کدام ایمانه؟ این مقام حب و ولا. حب و ولا تطهیر میخواد. آدمی که غیر مطهره، نور امام درش ظهور پیدا نمیکنه. به تعبیر دیگه شما در ظرف آلوده غذای پاک میریزی، خدای متعال هیچ وقت قلب آلوده رو منور به نور ولیش. باید پاک بشه انسان تا متنور به نور ولی الله بشه. تطهیر الهی، تصدیر الهی بعد از تسلیمه، پس شروع از تسلیم. خود تسلیم ولایت الهیه، حالا اینو دیگه نمیذارم این بحث اینجا طرح کنم، اجازه بدید من بگم. تسلیم به ولایت الهیه کار آسونی نیست، ثمراتی داره. خود تسلیم ها، ثمره تسلیم تطهیر ولای نورانیته، دیگه میشه شعاع ولی الله. اتصالش به ولی الله از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتر میشه، ازای جوری ولی خدا درش ظهور میکنه که او رو از خورشید آشکارتر میبینه در باطن خودش. لذا در یه روایتی داره حضرت به یکی از شیعانشون فرمودن خیلی بحث نکنید، از روزنه سقف نور خورشید افتاده بود، فرمود امر ما از این روشن تره. حجاب رو باید کنار بزنه آدم. حالا این بحث رو انشالله اینجا اشاره میکنم بعد مفصله. تسلیم بودن به ولی خدا کار سختی است خودش. وقتی انسان میتونه تسلیم بشه به ولی الله و ولایت الهیه که در عرض ولی الله هیچی رو قائل نباشه، حتی میزانی در عرض او قائل نباشه، حقی در عرض او قائل نباشه، صراطی در حق او در عرض او قائل نباشه. اگر کسی گفت صراط مستقیمی داریم، ولی خدا در صراط مستقیم راه میره، این یه جایی اگر ترازش با ولی خدا همراه نشود و حالا داره از صراط مستقیم جدا میشه، دیگه اون میره دنبال صراط خودش، حضرت رو رها میکنه.